انجام بشه و مسئولین دولت مردان ما قوه قضاییه انجام بده که بتونه کارها رو روان بکنه. اگر تعللی در کار باشه که متاسفانه دیده میشه در بخشی از این موارد، اونجا مطرح میکنیم، قوه قضاییه کمک میکنه که مشکلات بخش خصوصی حل بشه.
بسیار خوب، با همه این توضیحات پیشبینیتون چیه از آینده بازار مسکن، حداقل در حال فصل تابستان که اوج تقاضا هم هست، فکر میکنم که وضعیت به چه شکلی خواهد بود؟
ما الان برنامه های دولت داره ارائه میده، مثل طرح مسکن تجاری و صنعت شهرها که ما خودمون پیشنهاد کردیم. ایشالله اگر واقعا این طرحهایی که پیشنهاد میشه از طرف بخش خصوصی و خود دولت هم در واقع برنامه ریزی میکنه، بتونیم اون مسئله اصلی تصدیگری رو که باید واگذار بشه به بخش خصوصی رو در این طرح ها پیاده بکنیم و طرح های جامع باشه. و ما همیشه گفتیم که دولت در کار مشارکتی که داره انجام بده که عمدتا زمین باید در اختیار این طرح ها قرار بگیره، اون حالت کاسبکارانه خودش رو باید بذاره کنار. یعنی دولت باید غیر مستقیم از این کارهایی که انجام میده نفع ببره. غیر مستقیمش یعنی همون خدماتی که به جامعه و در واقع شهروندان میده، به جامعه خودش میده، باید استفاده ببره، نه در اون بخشی که بخواد زمین در اختیار مثلا بخش خصوصی بذاره یا در اختیار متقاضی بذاره، بیاد اون حالت قیمت کارشناسی روز رو بگیره و شرایط سخت کاری رو در نظر بگیره که بیشتر استقبال نمیشه. خب بخش خصوصی نمیتونه اون تعهداتی که به اون صورت اگه بخواد برنامه ریزی بشه انجام بده کارا میمونه. ولی اگر بیاد اون حالت غیر مستقیم منافع خودشو در نظر بگیره که خدمت به جامعه و اجرای بخشای مختلف در واقع مصوبات قانون اساسی هست که در واقع قانون اساسی در ماده 31 میگه باید شهروندان خودش دولت موظفه که مسکن تهیه بکنه، اون منافعشو ببره و اون رو اجرایی بکنه. به هر حال ما منتظر این هستیم که دولت خود روان بکنه کارا رو و بخش خصوصی بتونه در این کار ورود پیدا بکنه. البته پیشنهادایی هم ما قبلا دادیم، همین مسکن حمایتی بود که ما با تجربه‌ای که در مسکن مهر داشتیم در نهضت ملی گفتیم متقاضی توان پرداخت اون آورده خودش رو نداره و همین عدم پرداخت در واقع مواجبی که باید متقاضی پرداخت سهم خودش رو نداره، کارها طولانی میشه و طولانی شدن با کار هم با توجه به تورمی که در کشور الان هست در واقع اون قیمتا بالا میره و هم پیمانکار ضرر میکنه، هم سازنده ضرر میکنه، هم متقاضی ضرر میکنه. گفتیم بخش خصوصی هم ورود پیدا بکنه و سرمایه کمبود در واقع کار رو خود بخش خصوصی بیاره و سهمی از اون در واقع داشته باشه در کار. متاسفانه نشده عملیاتی تا اینجا. و ببینیم اگر واقعا این کار عملیاتی بشه و کار با سرمایه مشارکته بخش خصوصی با اون توجه با عرضی که داشتم من، یعنی عدم نگاه به کاسبکاران بودن دولت داشته باشیم، کارا فکر میکنم خیلی راحت میتونه.
امیدوارم. متشکرم از شما جناب مهندس رهبر، زنده باشین. متشکرم. عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان و رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی همراه ما بودند. ساعت 11:36 است در ادامه بازار تهران. حالا میزبان خانم نرجس رجایی، مدیر کل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای صنعتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. خانم رجایی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
مرسی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و این روز مهم رو به همه مخاطبانتون تبریک گفتم.
متشکرم از همراهی شما. روز جهانی صنایع دستی است و کشور ما از دیرباز حرفای بسیاری برای گفتن داشته در این حوزه، میراثی که از گذشتگان به ما رسیده. اما این روزها حال و روز صنایع دستی ایران رو چطور ارزیابی میکنید خانم رجایی؟
ببینید، صنایع دستی نماد هویت فرهنگی یک جامعه هست و حمایت از اون به نوعی مسئولیت اجتماعی ما در قبال میراث فرهنگی، حفظ ارزش‌ها و دانش بومی هست. بنابراین هر چقدر که ما در حفظ این هنر صنعت کوشا باشیم، در حقیقت حفظ هویت فرهنگی جامعه‌مون کمک می‌کنه. بنابراین ما در وزارت میراث و در معاونت صنایع دستی تمام تلاشمون برای این هست که صنایع دستی رو به سمت اقتصاد خلاق پیش ببریم، اقتصادی کنیم. و من فکر میکنم در تلاش های اصلی که ما در حوزه صنایع دستی داریم همین بحث اقتصادی شدن صنایع دستی هست و توی این در این زمینه فعالیت های زیادی رو ما انجام دادیم. حالا هر کدوم به شما میفرمایم من بگم.
ما خوشحال میشیم از بخشی از این فعالیت ها، به خصوص اونهایی که تازه تر هست مربوط به روزهای اخیر آگاه بشن، چون با من گفتن دوستان شما یه خبر تازه هم دارید برامون.
بله، اول خبر رو ببینیم که این خبر، ما یک نشان جغرافیایی داریم که توسط سازمان جهانی مالیات فکری وایپو به ثبت میرسه و امروز عبا وافی نائین به عنوان 13 پرونده ایران در حوزه نشان جغرافیایی به ثبت جهانی رسید. عبای نائین اسمان یک از ارزشمندترین نیازهای ناملموس ایرانی هست که هنرمندهای ایرانی قرنهاست اون رو میبافن و ثبت جهانی نثر میتونه شروعی دوباره برای معرفی آفرینش ایرانی باشه.
چقدر خبر خوبیه. اما مسئولیت سرکار عالی در وزارت خونه با حوزه آموزش مرتبطه و خب قاعدتا
آموزش و ترویج.
بله، اتفاقا سوالم همینه، چون در بخش ترویج باید ببینیم که چقدر جذاب بوده حوزه صنایع دستی برای قشر کودک و نوجوان ما که میتونن آینده سازان این صنعت باشن. چقدر استقبال میشه و چه کارهایی کردید برای اینکه جذابتر بشه صنایع دستی برای این قشر؟
ببینید، ما در ببینید بسیار از کارها توسط ادارات استانی ما انجام میشه. ما در ستاد و در اداره کلاموزش ترویج بیشتر کارهای زیرساختی و کارهای سیاستگذاری رو انجام میدیم. و همین منظور من پارسال ما به این موضوع رسیدیم که خب یه بخشی از کارهایی که میخوایم در حوزه ترویجی انجام بدیم باید به بخش خصوصی سپرده بشه. به خاطر همین اومدیم که یک مسئولیت اجتماعی رو کلید زدیم. پارسال هیئت وزیران یک مصوبه‌ای رو داشت که یک آیین‌نامه‌ای رو مصوب کرد که شرکت‌های وابسته به دولت یه درصدی از سود سالانه‌شون رو باید به مسئولیت‌های اجتماعی تخصیص بدن. ما بر اساس همون یک دستورالعملی رو تدوین کردیم در حوزه مسئولیت اجتماعی و شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی و شرکت‌های مردمی رو بر اساس اون دستورالعمل تشکیل دادیم. اون رو به استان‌ها ابلاغ کردیم و میزهای استانی این شورا الان در استانها در حال تشکیل شدن هست و آغاز به کار کرده و یکی از وظایفی که ما به این استانها سپردیم اینه که حتما تفاهم‌نامه‌ای با بخش خصوصی داشته باشن تا بتونن از حمایت‌های مادی و معنوی به نفع صنایع دستی کشور استفاده کنن.
بسیار خوب، امیدواریم خبرهای خوشایندی بشنویم از صنایع دستی در آینده. بیشتر از حال از شما سپاسگزارم خانم رجایی، مدیر کل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای صنعتی.
من از شما تشکر میکنم. این روز جهانی صنایع دستی رو شما با تبریک میگم و امیدوارم موفق باشید.
متشکرم. خداحافظ. و حالا در ادامه بازار تهران میرسیم به فرش. امروز همونطور که عرض کردم، علاوه بر این که روز جهانی صنایع دستی است، روز ملی فرشه. مناسبتی که حتما برای ما ایرانی ها بسیار پر اهمیته و خوشحالم که در همین رابطه میتونیم میزبان یکی از فعالان صنفی این حوزه باشیم، جناب آقای صبحانی، که علاوه بر فعالیت صنفی گسترده کلکسیونر این حوزه هم هستن، مجموعه دار فرشن و حتما میتونن اطلاعات خوبی رو راجع به این هنر با شنوندگان ما به اشتراک بذارن. جناب آقای صبحانی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی عزیز و همه شنوندگان برنامه خوبتون. در خدمت هم من پیشاپیش این روز ملی فرشن به تمام همکارا و دستاندرکارای خودم توی این حوزه تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. متشکرم از همراهیتون. ابتدا به طور کلی بررسی کنیم وضعیت هنر و صنعت فرش رو در کشورمون. خیلی ها گلایه‌مندن فعالان نسبت به سالهای گذشته، به خصوص حالا وقتی آمار صادرات فرش ایرانی رو به اشتراک میذارن آه میکشن و اینکه گفته میشه متاسفانه برخی از بازارها که پیشتر در اختیار ما بوده حالا براش رقبایی پیدا شده، مثل ترکیه، مثل افغانستان و مواردی از این دست. تایید میکنید این موضوع رو؟
بله قطعا. اون روزای درخشان قدیم و ما توی حوزه فروش و صادرات فرش نداریم. قطعا قبلا توی فرش دستباف، توی صادرات غیر نفتی ما جایگاه بالا و والایی داشت، کنار زعفرون ما و سایر موارد صادرات خیلی خوبی داشتیم که این متاسفانه که سالهای اخیر رو به افول بوده، که دلایل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. یکی این که رقبای ما خیلی قوی شدن، همون کشورهایی که شما قید کردین، اروپای شرقی، آلبانی مثلا یا حتی هند، اینا یه مقدار تولید و صنعتی تر کردن، پیشروتر شدن از ما توی بحث بازاریابی و فروش. متاسفانه ما یه مقدار عقب افتادیم. بله.
و چاره رو در چی میبینید؟ چطور میشه وضعیت رو بهبود بخشید؟
اصلا من اینجا یه نکته رو اشاره بکنم، هر کاری بکنم فرش ایرانی، پرشین کارپت توی دنیا سرآمده.
درسته.
یعنی باعث فخر و افتخار هر خونه‌ای تو هر کجای دنیا این فرش ایرانیه اگه پخش بشه. شاید رقبای ما مشابه فرش ما، مشابه طرح و نقشه ما رو ببافن، ولی قطعا از نظر کیفیت، از نظر باطن و ذات اون فرش هیچ موقع فرش ما نمیشن. از نظر دووم شاید یک پنجم فرش ما استقامت دووم نداشته باشن، ولی خب ظاهره یکی اون بازاریابی خوبشون. کاری که اونا الان دارن میکنن توی مثلا بزرگترین نمایشگاه دستبافت‌های دنیا، کفپوش‌های دنیا، دموتکس آلمانه که حالا هر سال که ما شرکت میکنیم، مثلا من همین کشور هند رو برای شما مثال بزنم، توی سایز در نظر بگیریم همه ابعاد و فرش رو میبافن.
بله.
یه طرح بخواییم در نظر بگیریم، رنگ بندی ها طیف گسترده ای از رنگ، یعنی مشتری هر سلیقه‌ای که داشته باشه اینا تأمین میکنن. اگه بگن یه رانر یه کناره میخواییم با عرض 20 سانتی طول 10 متر، اینا موجود دارن، بگن عرض 1 متر نمیدونم طول 20 متر اینا موجود دارن. خب این اتفاق خیلی خوبیه برای اون کشورها که تونستن به این صورت تولید بکنن. ما توی این زمینه همون شکل و شمایل و دید سنتی خودمون رو توی فرش داریم که نتونستیم این جایگاه رو حفظ بکنیم.
چقدر به نظرتون آقای صبحانی فضای مجازی میتونه موثر باشه؟ چون حالا ما از بازار بین الملل داریم صحبت میکنیم، ولی قاعدتا یک محصول تا در داخل کشور ندرخشه نمیتونه به بازارهای بین المللی برسه. اتفاقی که پیشتر برای فرش ایرانی افتاده، من در گذشته به یاد میارم که پدر بزرگهای ما، مادر بزرگهای ما یا خودشون قالیباف بودند یا بالاخره یک فرش دستباف ایرانی در منزل هر کسی پیدا میشد. اما خب الان دیگه شرایط تغییر کرده، مردم یا آگاه نیستن از فرش ایرانی و اینکه فرش دستباف چه جایگاهی داره، یا از نظر اقتصادی و مالی ممکنه تصور بکنن که براشون به صرفه نیست این کار رو انجام بدن. الان میبینم که توی فضای مجازی یک مقداری تبلیغات در این رابطه داره صورت میگیره، جوانترها باز علاقمند شدن به این نقش و نگاری که پیشترها مورد توجه بود، به قول معروف دوباره داره مد میشه انگار. چقدر مثبت میبینید این دست اقدامات رو؟
به قول معروف فرمایش شما اون بحث فرهنگ سازیه میشه که حالا بخشش توسط همین فضای مجازیه که شما میفرمایید. خب خیلی مؤثره، چون همه ما خواه ناخواه دیگه توی این وادی هستیم که آقا سرگرم این گوشی ها هستیم، این سوشیال مدیا واقعا دنیا رو گرفته. همینطور زائق سازی میتونیم بکنیم، اون فضای مجازی هست. در کنار اون فضای مجازی اجازه بدیم من یه گریزی بزنم به نقش اتحادیه ها.
بله.
نقش اون به قول معروف بالادستی ها. من مثال بزنم، ما توی حالا شهر کرج اتحادیه که داریم، حالا با رؤسای جدید آقایون مثلا که اومدن، حاج آقای امینی پور اومدن یه کار خوبی کردن، نمایشگاه های فصلی رو با نظارت خودشون برگزار میکنن، تبلیغ میکنن، فرش ایرانی رو میشناسونن. ما همش ذهنیتمون سمت اینه که آقا فرش خیلی گرونه، در صورتی که نه، ما تولیدات ارزون داریم، تولیدات با کیفیت داریم.
بله.
نمیدونم رنگامیزی های باب میل نسل جوان امروز داریم دیگه. الان مثل همون سابقه که شما فرمودین، پدر بزرگای ما دیگه خونه رو با فرش نمیپوشونن.
بله.
حتما چه میدونم
یعنی با هزینه نزدیک به یک فرش ماشینی میشود فرش دستباف هم تهیه کرد،
اصیل و با اصالت انداخت که اصلا دیده سرمایه گذاری هم میشه به این قضیه.
بله، بله.
فرش ماشینی رو اگه حالا اون خانواده چند سال بعد بخوان بپوشن قطعا ارزشی نداره، ولی فرش دستباف ما ارزش افزوده داره. و توی بحث فضای مجازی رو که فهمیدیم کاملا مؤثره، کاملا مؤثره. یعنی بیننده های ما، مردم ما متوجه میشن که چه خبره، کجای کشور چه تولیداتی هست، با چه قیمتایی میتونن بخرن، مشاوره میگیرن از همکار. البته اون قسمت قضیه هم باید یه نظارتی باش.
درسته.
ما یه ایرادی که الان داریم متاسفانه تو کشور خودمون به وفور فرشای افغان پیدا میشه.
بله.
قاعدتا طبق قانون
ممنوع
واردات این فرشا، ولی خب توی بازار ما بله. هست.
من دیدم به عنوان فرش خراسان میفروشن برخی از
به عنوان فرش خراسان میفروشن.
بله.
که وجاهت بدن به این فرش. ظاهر کار در وهله اول فوق العاده خوش ظاهره، ولی اصلا دووم نداره. ما بارها مراجعه کننده داشتیم که این فرش افغانو خریدن، بعد از 2 سال که دادن شستن این فرشو چیزی از فرش نمونده، فقط همون ظاهر. بله. و دکور اولیه کاره. اینو این مسئولین بادال دستی واقعا باید یه فکری بکنن، جلوی این قضیه رو بگیرن، چون اون بر بافند فوق العاده ارزون، مساله فوق العاده
بی کیفیت،
یه ظاهر خوب ابتدایی داره.
البته اصلا واقعا حالا من خیلی ساده شو بگم، افت داره برای ایرانی که فرش ایرانی رو با اون سابقه داره، بعد در داخل کشور مثلا مردم ما برن فرش دستباف افغان رو بخرن. این به نظر من منطقی نیست اصلا، یعنی جوری نمیتونیم.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی، به عنوان فرش خراسان ما وارد بازار میشه.
بله.
چون اگه اتیکت بخوره فرش افغان، خب به هر حال اتحادیه نهادهای نظارتی جلوی این قضیه رو میگیرن، به عنوان فرش خراسان میاد توی بازار. میگم یه ظاهر ابتدایی خوبم داره.
درسته.
این فرش.
آره، فرش براقی هستن که
بله بله
کمی
قطعا با اون فرهنگ سازی میشه جلوی این قضیه رو هم گرفت.
درسته. امیدوارم که نظارت های لازم، فرهنگ سازی لازم صورت بگیره، ما هم در داخل کشور بیشتر توجه بکنیم به این هنر ارزشمند، هم دوباره بتونیم بازارهای صادراتیمون رو پس بگیریم و اون صادراتی که پیشتر داشتیم رو حتی بیشترش رو تجربه کنیم. آقای صبحانی خیلی از گفتگو با شما خوشحال شدیم. ممنونم که با ما همراه شدید.
زنده باشید. من فقط یه جمله رو انتهای صحبتام بگم. ما یه مثالی خود فرش داریم، میگیم فرش پرچم دوم ایران توی دنیا. ان شاءالله دوباره به همون روزای اوجمون برگردیم.
امیدوارم. چه تعبیر زیبایی بود. سپاسگزارم جناب آقای صبحانی از فعالان صنفی حوزه فرش و مجموعه دار با ما همراه بودند. و تشکر از شما خانم ها آقایان محترم که امروز و این هفته بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
نیمروز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر باشه. خدمت شما عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود، اما از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و استدای ما این هستش که در لحظات نماز، دعا و نیایش خدمتگزاران خودتون رو که بر جهت اگه ما رو خدمتگزار خودتون البته بدونید در رادیو تهران فراموش نفرمایید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. برای همه بیماران عزیز که در بستر بیماری هستن دعا بکنیم، از خداوند متعال بخوایم که شفای عاجل و لباس عافیت هر چه زودتر بر بدنشون پوشیده بشه. برای همه خدمتگزاران و عزیزانی که برای میهن اسلامی تلاش میکنن و خدمت میکنن دعا بکنیم انشاءالله که خداوند رحمان رحیم توفیق عنایت بکنه، توفیق خدمتگزاری درست برای این مردم عزیز، برای این مردم شایسته و شما عزیزانی که البته شنونده خوب و شایسته رادیو تهران هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو تهران استفاده کرده باشید و التماس دعای خیر از همه شما عزیزان داریم.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک، اللهم لبیک، لك لبیک، لك لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
لحظه، لحظه حضور عاشقانه در مقام شاکر است. آن زمان که خورشید چون مهر خداوندی بر دلها مهر ایمان می‌زند. این لحظه فرصت عهد بستن ماست با او که هر نعمت را آینه شکر ببینیم تا جلوه کنیم در صورت بنده شاکر همچون رخ خورشید. امیدوار به لطف او و مشتاق حرکت در مسیر طاعتش، یکدیگر را می خوانیم به شکر گزاری از نعمتهای الهی.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا
الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند، پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد. خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستند. الطاعم الشاكر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان می‌گذاشتند می‌گفتند الحمدلله رب العالمین.
خدایا شکر نعمت حضور را بر ما ارزانی دار تا دل‌هایمان وضوی شکر گیرد. الهی از تو می‌خواهیم دیده‌ای روشن از ایمان و زبانی گویا از سپاس بر ما بکشایی.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست. بخوان بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
سوره شمس آیات اول تا آخر. قاری مرحوم هوشنگ یاری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.